رساله رومیان رو نگاه میکنیم، آخرین آیه فصل 8، رساله رومیان فصل 8 آیه 38: زیرا یقین میدانم که نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان، نه ریاست ها، نه قدرت ها، نه چیزهای حال، نه چیزهای آینده، نه بلندی، نه پستی، نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. موضوع صحبت این است: یافتن محبت بیکران خدای زنده و حقیقی. و چه موضوع عالی است، محبت خداوند که در عیسی مسیح است. موضوع بسیار متعالی است، بسیار شگفتی آور و بسیار زیبا، و میشه گفت اون را نمیشه توصیف کرد. عظمت خدای زنده چنان عظمتی قابل توصیف نیست. محبت خدای زنده و حقیقی که در شخص خداوند ما عیسی مسیح آشکار گشته. کسانی که به خدا اعتقادی ندارن سعی میکنن پیام رستگاری که در کتاب مقدس هست به شکلی اینو تعریف کنن که اون رو به مسخره بکشن و اون رو بی‌معنا جلوه بدن. و این افراد بی خدا بعضی از عناصری که در کتاب مقدس هست به زبان میارن، اما اونها رو کوچک میکنن و قدرشون رو نمیدونن و اونها رو مسخره جلوه میدن. اونها چنین میگن، میگن خداوند جهان رو به شکل بسیار آشفته‌ای خلق کرده، او گناه رو در این جهان به وجود آورده و در نتیجه خداوند میخواد این عده رو نجات بده از این جهان و لذا مسیح رو به جهان میفرسته، پسر خدا. و بعد این افراد بی خدا از واژه‌ای استفاده میکنن و میگن پدر آسمانی پسر یگان مولودش رو بر صلیب کتک زد. به چه دلیلی؟ وقتی که خشمش فرو ریخته شد به خاطر اشتباهی که خودش کرده بود و گناه رو وارد آفرینش کرده بود. حالا کسانی که میخوان مطابق راهی که مسیح ارائه کرده زندگی کنن و از اراده او پیروی کنن، اونا افراد خاصی هن، اونا نجات پیدا میکنن. و به این شکل که پیام انجیل رو به شکل اشتباهی به مردم ارائه میکنن که کاملا مفاهیم اصلی مسیحیت رو کنار میگذاره. و بعد از خودتون میپرسی این افراد بی خدا که این کتابا رو مینویسن این مطالب رو از کجا فرا گرفتن و یا اصلا مفاهیم کتاب مقدس رو درک کردن و راه رستگاری رو درک کردن یا نه، و یا اینکه این کار رو عمدن انجام میدن. و کسانی که با کلام آشنا نیستن این پیام رو به شکل مسخره آمیز و بیهوده‌ای میشنون و لذا این پیام رو رد میکنن و اون رو کنار میذارن. و این اتفاقی که در جهان غرب روی میده. و شما اگر با فرهنگ این کشور آشنا باشید، برنامه‌ای هست روی تلویزیون و کتابایی هست که نوشته میشه و نقل قولایی هست از این افراد کاملا بی خدا. بعضی از اونها کمی مؤدب صحبت میکنن، بعضی ها حتی دکترای فلسفه و غیره دارن، بعضی از اونها حتی نمیتونن اون نفرتی رو که از خدای زنده دارن حتی از صدای خودشون خارج کنن و از کلامی که بعد کتاب‌های خودشون جاری می‌ساز. پس هدف اونا اینه که خدا رو به شکل کوچیک ارائه بدن. و واقعا درک نمی‌کنن که محبت خدای زنده و حقیقی چیست. اونا نمی‌دونن اصلا خدا چه ذاتی داره، چنان که در کتاب مقدس خدا بر ما آشکار ساخته. صفات خدای زنده و حقیقی، ذاتی که روحانی هست، ازلی هست و وجودش به هیچ کس دیگه‌ای وابسته نیست. کسی که هرگز آفریده نشده، ابتدایی نداره، انتهایی نداره و هرگز انرژیش و توانش کم نمیشه، هرگز تغییر پیدا نمیکنه. خدایی که همه جا رو پر میسازه، خدایی که روح، یک خدای زنده در سه شخص. و دیگر استفاده خدای زنده واقعی، قدوسیت او، کمال او، پاکی او و از طریق وجود اوست و ذات اوست و شخصیت اوست که در کتاب مقدس و ما آشکار شده که ما میتونیم اون رو بشناسیم. علاوه قدرت او بی‌نهایت هست. شما شاید صفات خدای زنده رو شنیده باشید و هیچ کسی نیست که مثل او باشه و هیچ کار پاک و درستی نیست که او قادر و انجامش نباشه. او بر همه چیز آگاه، هر آنچه که در گذشته بوده و هر آنچه که در آینده خواهد بود و در حال حاضر، همین اونا رو در یک لحظه میدونه. او نیازی نداره تا چیزی رو تعلیم بگیره تا یاد میگیره هیچ نیروی و یا انرژی و یا غذای خارج از خودش نیاز نداره، حیاتش به وجود خودش کاملا بستگی داره و در واقع او سرچشمه همه قدرت ها و حیات، آن چیزهایی است که آفریده شده. برای آنچه که میبینیم او که آفریننده و نگاه دارنده همه چیزهای خلق شده است، او خدای زنده است، خدای قادر متعال، خدایی که حکمتش بی‌نهایت، حکمتی که قابل جستجو نیست، خدایی که خدای رحمته، خدای محبته، خدای فیضه، صفات خدای زنده، خدایی که نمیتونه خلاف ذات خودش عمل کنه. او یک دیکتاتور نیست، خدایی که قدوسه و پاکه و اگر او خلاف ذات پاکش عمل کنه او تغییر میکنه، اما خدای زنده تغییر ناپذیره، غیر ممکنه تغییر پیدا کنه، کامل هست و اگر او تغییر پیدا کنه او دیگه خدای کاملی نیست. خدایی که مطلقاً و کاملاً پاک و قدوسه نمیتونه عوض بشه و لذا نمیتونه مخالف و برخلاف ذاتش عمل کنه، اون نمیتونه گناه کنه، اون نمیتونه دروغ بگه، اون نمیتونه اشتباه کنه، اون نمیتونه بمیره. اینا صفات خدای زنده است، خدایی که قادر و انجام این کارا نیست و کل وجود مقدس خدای تسلیس علیه گناه، اصول خیر اخلاقی، چیزایی که خلاف شریعت او و خلاف ذات اوست، او نفرت داره از گناه انسان ها و به علاوه او عادل هست و باید گناه رو مجازات کنه. وقتی که این حقایق رو درک کنید اون وقت میبینید که یک مشکل بزرگی وجود داره حتی برای خدای زنده. اگر او قدوسه و از گناه نفرت داره و نمیتونه برخلاف ذات خودش عمل کنه و خشم و غضبش بر گناه تغییر ناپذیره، حال چگونه ممکن او اجازه بده یک گناهکار بخشوده بشه؟ چگونه ممکنه اثر یک گناهکار در بگذره؟ چگونه ممکنه گناه همینجوری ببخشایی؟ ممکنه بگید خدای بخشنده و مهربانه، اما چگونه میتونی این مغفرت و بخشش رو به شکلی عمل کنه که بی عدالتی نکرده باشه و خلاف قدوسیت ذاتیش عمل نکرده باشه؟ این ذات خدای زنده است و رستگاری که در خداوند عیسی مسیحه که ادیان دیگه اونو درک نمی کنن. اگر خداوند بخواد کسی رو ببخشایی مثل من و شما، او بایستی مجازات رو خودش تحمل کنه، زیرا عادله و نمیتونه از سر مجازات گناه در بگذره. خدای زنده و حقیقی یک خدای زنده است در سه شخص، خدای پدر، پسر و روح القدس. پسر یگانه مولود به جهان خواهد آمد و انسان خواهد گشت و اون نماینده ما انسانها خواهد شد. اوست که جسم خواهد پوشید، اوست که ذات بشری به خود خواهد گرفت، یک انسان کامل، و او که یک زندگی کامل رو در این جهان زندگی خواهد کرد، زندگی که ما انسانها هرگز قادر به انجامش نخواهیم بود، و اوست که سرانجام بر صلیب خواهد رفت و اونجا پدر آسمانی، قاضی عالم، به شکل غیر قابل رؤیتی همه ما آسی و گناهان همه کسانی که در طول تاریخ بشوده خواهند شد و مسیح قرار میده، نه همه انسانهای روی کره زمین، بلکه همه کسانی که بخشوده خواهند شد، همه کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارن، همه اونهایی که جویای او بشن و او رو بیابن، گناهان اونا بر مسیح قرار میگیره و پدر آسمانی پسر یگانه مولودش رو مجازات میکنه. و این عهدی بود که بین پدر، پسر و روح القدس صورت گرفت حتی پیش از آفرینش جهان، از ازل این نقشه رستگاری بود حتی پیش از آفرینش جهان. خدای زنده میدونست که آدم سقوط خواهد کرد و گناه خواهد ورزید. خداوند آدمی رو با یک اراده آزاد آفرید. خداوند میدونست که او طغیان میکنه و گناه میکنه و خداوند میدونست که او نیاز به مغفرت گناهان داره، او نیاز داره تا بخشوده بشه و نجات یابه، میلیون ها باید نجات یابن. و این عهدی بود که بین پدر آسمانی و پسر یگانه مولودش صورت گرفت. پدر به پسر یگانه مولودش گفت من قومی رو به تو خواهم داد برای تصاحب ابدی، اگر برای اونها به جهان بری جز بپوشی، گناهانشون رو متحمل کنی و به جای اونها بمیری. و مسیح رضایت داد و به جان اومد و این کار رو انجام داد. این محبت خدای تسلیسه. شما اینو در زمینه صفات خدای زنده میبینید، قدرت او، جلال او، قدوسیت او و عدالتش و اینکه میخواد گناهکاران رو ببخشایه. و کاری باید صورت بگیره، اون مجازات باید کسی اون رو تحمل کنه. و این چه محبت عظیمی است که خداوند اون مجازات رو به جای ما متحمل میشه. شخص دوم تثلیث خدایی که برابر با پدر به جهان بیاد و نماینده ما بشه، بز قربانی ما بشه تا گناهان ما رو تحمل کنه، تا ما از طریق ایمان به اون رستگار گردیم. این پیام کتاب مقدسه و محبت خدای زنده و حقیقی، محبتی که غیر قابل توصیفه. فرض کنید شما یه چیزی رو درست میکنید و فرض کنید یک حیوانی دارید، حیوان خونگی، و این حیوان وحشیه و صبح و شب شما حمله میکنه، پای شما رو گاز میگیره. آیا حاضرید برای اون حیوان از خود گذشتگی انجام بدید؟ اما ببینید خدای زنده چنان جهان را محبت نمود که پسر یگانه مولودش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. محبت خدای تثلیث. دوستان شما برای یک لحظه به این موضوع فکر کنید و به شگفتی در بیاد. خدایی که این جهان را آفرید، خداوند ما عیسی مسیح، حاضر باشه تا بیاد در این جهان برای دشمنان خودش، برای کسانی که او اهمیتی نمیدن، کسانی که هرگز او رو نمیخواستن و حتی او رو نمیشناختن، برای اونها بر صلیب بشه و بمیره. محبت خدای زنده بسیار غریب و عظیم است. و این مطلبی که در اینجا ما راجبش فکر میکنیم در این آیات در انتهای رساله رومیان فصل 8، نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان، نه ریاست ها، نه قدرت ها، نه بلندی، نه پستی، هیچ مخلوق قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. اگر این محبت رو بیابید هرگز اونو از دست نخواهید داد. یکی این از افراد بی خدا که حدود 10-12 سال پیش درگذشت، در این کشور بسیار معروف بود و کتاباش بسیار پرفروش بود و فیلمایی که تهیه میکرد، و یکی از موضوع اصلی که در حملش بود علیه کتاب مقدس و ایمان مسیحیت و همچنین ادیان دیگه، یکی از موضوعاتی که اون حمله میکرد این موضوع بود، زیرا این فرد نمیتونست شیوه زندگیش رو خودش انتخاب کنه. و در اون کتابای که نوشت میگه این خدایی که شما تصور میکنید کیست که ما رو میترسونه و میگه باید به این شکل زندگی کنید، و به ما یک اصولی رو میده و از ما میخواد مثل یک دیکتاتور به این شکل زندگی کنیم و این رو انتخاب کنیم و چه کاری انجام بدیم و چه کاری انجام ندیم. و از این نفرت داشت، علیه این نفرت داره. وقتی که شما کتابای این فرد رو میخوندید در میابید که این فرد وقتی که خیلی جوان بود، او خودش رو کسی میخونه که دوست داره هم با زنها بخوابه و هم با مردها، و این دقیقا به دنبال چنین آزادی است که آزادی اخلاقی کاملی داشته باشه که هر چیزی که خواست انجام بده، و چنین آزادی رو میخواد از وجود خدا نفرت داره که کسی به او بگه اجازه نداری این کار رو انجام بده، این کارا گناهه و این اصول اخلاقی، تو حق نداری اونها رو زیر پا بگذاری و هر کاری دوست داری انجام بدی. لذا این فرد از خداوند نفرت داره. و بعد این رو در کتاباش میتونید بخونید، حتی وقتی که صحبت میکنی این فرد بسیار تحصیل کرده است و کتابایی رو که نوشته میشه اونها رو پاسخ داد، ایرادهاشو میشه به راحتی پاسخ داد، اما وقتی که میخونید ببینید این چه خشمی در این مرد هست، چه نفرتی در دل این مرد هست از خدا، از این خدایی که به او دستور میده که به این شکل زندگی کنی و آزادی رو از او میگیره و اجازه نمیده هر کاری که دلش خواست انجام بده. این فرد نفرت داره از وجود خدا و این فرد خبری از خدای زنده و محبتش نداره، خدایی که چنین محبت عظیمی به ما داره. دوستان عزیز، خدای زنده آدم رو آفرید، انسان رو آفرید، اما آدمی اکنون علیه خدای زنده طغیان کرده و این بسیار راحته که اون رو ثابت کنه، خیلی راحت میشه این رو ثابت کرد. و آدمی که علیه خداوند طغیان کرده و به خاطر نافرمانیش از خداوند و ترک شدن از حضور او، اکنون خداوند دیگه به او کمکی نمی کن. آدم یاغیه و تحت لعنت خداوند، حتی اکنون، حتی قبل از اینکه روز مجازات فرا برسه. و این مجازاتی که خداوند بر آدمی قرار داده، مرگ رو در این جهان گذارده و همه ما پیر میشیم و خواهیم مرد، زیرا لعنت خداوند بر ما هست، مرگ دور تا دار ما هست و کل بیولوژی ما توسط مرگ احاطه شده، زندگی انتهایی داره، مرگ. مرگ چیزی هست که وارد آفرینش شد به خاطر گناه آدم، این نافرمانی است و ما گناه کردیم و گناهکاریم. ما هم به طور طبیعی و ذاتی گناهکاریم و هم انتخابهای ما گناه آلوده. ما گناه رو دوست داریم، ما خدای زنده رو نمیخوایم و دلمون پر از غرور و خودخواهی و نفرت و خشونت هست. ولی توانای نیکی در هر یک از ما انسان ها وجود داره و چیزهای نیکی هست که انسان ها انجام میدن، اما شرارت و تباهی وجود ما بسیار زیاده. شهوت، شهوترانی، نفسانیت، مادیگرایی، ظلم و ستم به دیگران. و این جهان چه جنگلی هست پر از گناه. بله، در بین شادی هایی که خداوند در این جهان قرار داره چه مصیبت و اندوه و ستمی وجود داره. در این جهان اندوهای بسیار زیادی وجود داره. زمانی که دل ما میشکن و بیمار میشیم و سختی بر سر ما میاد، اینا به خاطر اون اصل مرگه. خدای زنده گفت اگر گناه کنی خواهی مرد. اولا مرگ، مرگ روحانی هست و بعد زمانی که مردی به شکل فیزیکی خواهی مرد و مرگ دوم رو تجربه میکنی اگر نابخشوده از جهان بری. اما محبت خدای زنده چنان عظیمه که راهی رو فراهم کرده تا ما رو از همه اینها نجات بده. بوده راجع به محبت خدای زنده صحبت کنیم و چگونه ممکن اینو بشه توصیف کرد. اولی مسئله که به شما میگم این هست، محبت خدای تسلیس، محبتی که دلسوزی درش هست، علارغم این که من یاغی هستم و دشمن او هستم و او رو نمیخوام و کارهایی که انجام دادم و تاریکی های وجود من و هر آنچه که علیه او گفتم و انجام دادم، خدای زنده محبتش رو بر انسانهای گناهکار قرار میده و حاضر اونها رو نجات بده. خدای زنده و حقیقی چنان جهان رو محبت نمود در سر تا سر دنیا که پسر یگان و مولودش رو به جهان فرستاد. اگر قرار باشه خدای زنده در دل شما کار کنه و شما قرار باشه مسیحی بشید و نجات پیدا کنید و دریابید که گم گشتید و نیاز دارید به مسیح و واقعا بخواید او رو بشناسید و با او دوست بشید و او زندگی شما رو از نو بسازه و عوض کنه، علتش اینه که خدای زنده محبت و دلسوزیش رو بر شما قرار داد تا شما رو نجات بده از جهنم و عذاب ابدی، تا شما رو عوض کنه به صورت یک فرد دیگه و شما رو وارد رابطه و دوستی با خود سازه و برکات جاودانی و اکنون نیست شما رو برکت بده به راهنمای شما باشه، دوست شما باشه، خدای شما باشه، پادشاه شما باشه در این جهان. علتش به خاطر محبت و دلسوزی خدای زنده است بر شما، محبتی که توأم با دلسوزیه، محبتی است که خدای زنده در اون با ما انسان ها هم دردی میکنه. خدای ما عیسی مسیح به این جهان میاد، وارد موقعیت ما انسان ها میگرده، وارد این جهان میگرده. اون که خداست، از ازل وجود داشته، انسان میگرده تا با ما هم دردی کنه، به ما نزدیک میشه و حتی یکی از ما انسان ها میگرده. فروتنی خدای زنده و حقیقی، اون که در کنار پدر آسمانی جهان رو و کهکشان ها رو اداره میکرد و فرشتگان او رو پرستش میکردن، فروتن میگرده و وارد این جهانی میگرده که پر از گناهه و طغیانه تا با ما خود رو یکی سازه، با ما احساس همدردی کنه، جسم ما رو به خود بگیره و خود رو به ما عرضه کنه تا خدای زنده رو ببینیم، تا ما رو دعوت کنه و اون معجزاتی که انجام داد، دلسوزی و قدرت خداییشو نشون میداد وقتی که بیماران رو شفا میداد و مردگان رو رستاخیز میداد. خدای ما خود با ما یکی میسازه، احساس همدردی و دلسوزیشو نشون میده. خدای زنده جسم میپوشه تا با ما یکی بشه، تا جویای تو بشه، تو رو دعوت کنه، فرا بخونه به سوی خودش. نه خدایی که دور باشه و از ما فاصله داشته باشه، بلکه خدایی که میشه به اون نزدیک شد و اون رو شناخت و محبتی که نشون میده بسیار گران قیمت هست، بسیار پربها، بهایی که مسیح پرداخت کرد تا بتونه محبتش رو به ما نشون بده، بسیار عظیمه، محبتی که غیر قابل بیان هست. شما وقتی که به مسیح و صلیبش فکر میکنید، چه عذاب سنگینی بود حتی برای اون انسانی که خدا بود اگر او فقط انسان بود اون عذاب او رو بلافاصله نابود میکرد و خاکستر میساخت، اما او خدا بود، ذات خدایی داشت و ذات خداییش به او توانایی داد به ذات بشریش تا بتونه عذاب ازلی رو تحمل کنه و ذات بشریش اون عذاب رو تحمل کرد، چنان که ما بایستی در جهنم تحمل کنیم. اما بهایی که او باید میپرداخت که این عذاب رو تحمل کنه و مجازات رو تحمل کنه تا چنان بسوزه در این عذاب، وقتی که قدوس بود و پاک و بدون گناه و کامل، حتی ما نمیتونیم تصور کنیم ذات قدوس او رو و چه وحشت و چه عذابی رو تحمل کرد وقتی که گناه بر ذات قدوسش قرار گرفت، حتی قبل از اینکه مجازات بر او فرو ریخته بشه. و مسیح تا چه حد خود رو فروتن میسازه، چه بهایی رو میپردازه، چه کاری انجام میده تا ما رو نجات بده. دوستان، این خدایی که باید جویاش بشید. آیا کسی هست که شما رو دوست داره؟ مادرتون و محبت او چقدر؟ آیا حاضر به جای شما بمیره؟ بله، درد میکشن مادرها تا ما رو کمک کنن، اما با محبت خدای زنده فکر کنید، خداوند ما عیسی مسیح چه رنجی رو تحمل کرد تا شما رو نجات بده. این واقعا شگفتی آوره. فرای محبت انسانها و پدر و مادرها او عذاب کشید و شکنجه شد به جای ما مسیحیان. و نه فقط این محبت بسیار گرانبهاست، بلکه محبت به کسانی است که شایستش نیستن، به دشمنانش. ما هرگز شایسته محبت خدای زنده نخواهیم شد، هرگز نمیتونیم کاری رو انجام بدیم تا شایسته این محبت کردیم. کسانی که بی خدا هستن، دشمن او هستن، به خدای دیگه اعتقاد دارن، به دنبال علاقه خودشون هستن، اما خداوند محبتش رو بر این افراد قرار میده، افرادی که هیچن، بی ارزشن، مثل کرمای خاکی، اما خدای قادر متعال محبتش رو بر چنین انسان کوچک و خار و بی ارزشی قرار میده. انسانهایی که چیزهای کوچک و بی ارزش رو عاشقش هستن و دوست دارن و تماشا میکنن، اما خدای زنده جسم میپوشه، به این جهان میاد و نزد یک کرم بی ارزشی مثل من میاد و این محبت غریب خدای تسلیسه، محبت خداوند ما عیسی مسیح که هرگز نمیتونم شایسته اون بشم، محبتی که به من نیکی میرسونه. اون نه فقط برای من میمیره بر روی صلیب اگر به او ایمان داشته باشم، بلکه او به من چیزهای بسیار زیادی را به رایگان میده. نیازی نداره تا من ثواب انجام بدم تا اینا رو من بده، نه، به رایگان. نه فقط او گناهان من رو بر خود میگیره، به جای من نمیره، بلکه وقتی که من مسیحی بشم به من دل تازه میده، ذات تازه میده، بهش رو به من میده، من امکان دعا رو میده، به دعای من پاسخ میده، ذهن من رو باز میکنه، احساسات من رو عوض میکنه، من مطالب معنوی رو درک میکنم و کلام خداوند برام معنی پیدا میکنه، و محبت میده. این محبت در دل ما فرو میرسه، ذات ما عوض میشه، علاقه ما عوض میشه وقتی که مسیحی میشیم. خداوند در طول زندگی ما رو هدایت میکنه. آنچه که خداوند به ما میده واقعا ما شایستش نیستیم، او مرتب داره این عطایا رو به رایگان به ما عطا میکنه، از روزی که ما رو مسیحی میسازه و نجات میده تا به آخرین روز سفرمون در روی زندگی. محبت خدای زنده، محبتی که صبورانه و بردبارانه. خداوند 30 سال، 40 سال با صبر و بردباری شما رو تحمل کرده. وقتی که شروع میکنه در دل شما کار کردن، شما اینو نمیخواید بشنوید و نمیخواید به این کلام گوش بدید، با خودتون میگی من نمیخوام به این کلام گوش بدم، من نمیخوام به کلیسا برم، من نمیخوام جذب این مسائل بشم، من نمیخوام کسی منو مجاب سازه تا مسیحی بشم. نه نه، وقتی که محبت خداوند در شما قرار بگیره، صبر و بردباری او ادامه داره و او در زندگی شما کار میکنه و شما رو مجاب میسازه به شکلی که نمیتونید در برابر اون دعوت مقاومت کنید تا روزی که زانو بزنید و توبه کنید. این محبت و صبر خدای زنده است با شما، محبتی که بیکرانه، عظیمه، گسترده است. پولیس رسولی که این آیات رو تحت هدایت روح القدس نوشته و میگه هیچ چیز قادر نیست ما رو از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح جدا سازد، او چه دشمنی بود علیه کلیسا و مسیحیت قبل از اینکه خداوند او رو نجات بده. او از طرف یهودیان و سنهدرین و سران کاهنان و شورای سنهدرین دستور گرفته بود، حکم گرفته بود. او در اون زمان جوانی بود، یکی از آخوندهای یهود، بسیار بلند پرواز بود و از مسیحیت و مسیح و کلیسا نفرت داشت. فکر میکرد اعمالش او رو نزد خداوند مقبول میسازه. بسیار خشک مذهب بود و فکر میکرد اگه مثل یک فریسی خشک مذهب زندگی کنه و اون رسوم و تشریفات یهود رو حفظ کنه، خداوند از او خوشنوده. نه از طریق پاس های مسیح، نه از طریق
جویای مغفرت گناهان شدن. نه، میگفت من آدم خوبی هستم. و او فرد بسیار بسیار تحصیل کرده بود، با یهودیت آشنا بود، با کلام خداوند آشنا بود، اما از خودش راضی بود، مغرور بود، فکر میکرد آدم مقدس و متقی هست و از پیام مسیح نفرت داشت و از کلیسا نفرت داشت. و بعد این حکم میگیره تا بره همه مسیحیان رو دستگیر کنه، به زندان بیاندازه و دستگیر کنه، سعی داشته اونها رو بیاره تا در اورشلیم محاکمه کنه، تا اونها رو حتی زندانی کنن و یا به قتل برسونن. و این که دشمن مسیح، این سالوس تارسوس، همین فرد، خداوند عیسی مسیح او رو نجات میده، زیرا محبت خدای زنده بسیار عظیمه، حاضر حتی پولس رو ببخشایه و بدل سازه به یکی از رسولانش. او که سالوس تارسوسیه، یهودی خشک مذهب، بدل میشه به پولس، رسول راستین و خدای زنده، یک فرد کاملا متفاوت که به خاطر مسیح رنج میکشه و چه سفرهایی میره و چه تلاشی میکنه که انجیل رو به غیر یهودیان برسونه. کل زندگیش از اون روزی که نجات مییابه مسیح رو خدمت میکنه و این نمادی است از محبت خدای زنده بر یک فرد، بر یکی از دشمنانش. حتی سالوس تارسوسی رو که دشمنش است به این شکل نجات میده. دوستان، این محبت جاودانی است. اگر شما مسیحی بشید، اگر واقعا نجات پیدا کنید و این محبت بر شما قرار بگیره، هرگز رستگاریتون از دست نخواهید داد. هیچ کس، هیچ قدرتی قادر نیست تا شما رو از محبت خداوند ما عیسی مسیح جدا سازد. شما ممکن این پیام رو بشنوید و بگید من از کجا میتونم مطمئن باشم؟ از کجا مطمئن باشم این مطالب حقیقت داره؟ که خدای زنده خدای تسلیس هست و من رو آفریده و من گناهکارم و تحت لعنتش هستم و اگر جدای مسیح بمیرم به جهنم میفتم و ما باید توبه کنم و مسیح برای گناهکاری مثل من بر صلیب مرد و رنج کشید و من میتونم از طریق ایمان به او نجات یابم و عوض بشم و یک مسیح واقعی بشم و او رو بشناسم و با او سالک بشم و ذاتم عوض بشه و در دلم آرامش داشته باشم و شادی و شادمانی درونی و قدرت خدای زندگی در زندگی داشته باشم، از کجا میتونم مطمئن بشم که راست میگی و اینها حقیقت داره؟ دوستان عزیز، غریزه شما به شما میگه که این مطلب حقیقت داره. خدای زنده به شما یک وجدان داره و صدای خدا در وجدان شما فریاد برمی‌داره که خدایی هست و بعد از مرگ حیاتی هست، ابدیتی هست و روزی باید پاسخگو باشه. شما اینا رو میدونید، هر کس وجدان داره و میدونه. و بعد شما میتونید به آفرینش نگاه کنید و هر چقدر هم دیگران بخوان اعتقاد داشته باشن که این بر حسب اتفاق و بیگ بنگ وجود اومده باشه و میشه به شکلی دلایل آورد که یک چیزی روی داده و به تدریج شکلی پیدا کرده و تکامل یافته، اما شما وقتی که به جزئیات این جهان و پیچیدگی اون فکر کنید، در میابید که این جهان آفریده شده. بدن انسان رو در نظر بگیرید، غیر ممکن این بر اساس تکامل پیش اومده، به وجود آمده باشه. آفرینش به شما میگه که این جهان طراحی شده توسط یک خالق بسیار بسیار هوشمند، حکمتی که بی‌نهایت هست، تا همه سیستم‌های پیچیده آفرینش و طبیعت رو بیافرینه. شما در درونتون، وجدانتون میدونید که این جهان طراحی شده. حتی اون کسانی که به تکامل داروینی اعتقاد دارن، در کتاباشون مینویسن به شما نشون میدیم که ضرورتاً این جهان به این شکل طراحی نشده. بدین معنا که شواهد ما میگه که این جهان طراحی شده، اما هدف ما هر است که این رو انکار کنیم، زیرا ما بی خدا هستیم و به دنبال توضیح دیگه هستیم و تلاش اونا در این سمته. اما شما در دلتون، در وجدانتون میدونی که این جهان آفریده شده و خدای وجود داره، نه اون خدای باطلی که به شما گفتن از بچگی، بلکه خدایی که کتاب مقدس به شما میگه. در وجدان شما نوشته شده چه چیزی درسته و چه چیزی غلطه و این مطابق با شریعتی که در کتاب مقدس نوشته شده، اینا در وجدان شما هم مکتوبه و شما میدونید قتل بده. وجدان شما به شما میگه و وجدان شما به شما میگه که گناهکارید و این شریعت رو شکستید و نمیتونید اون رو حفظ کنید. از همه مهمتر، کتاب مقدس که کلام خدای زنده است به شما میگه که این کلام حقیقت داره، که شما یاغی هستید و طغیان کرده اید علیه او. و صدایی که از همه مهمتره و صدای خدای زنده است که از طریق انجیل و کتاب مقدس به شما میرسه، راجب خدای زنده، راجب ذاتش، راجب محبتش، راجب آمادگیش به نجات شما و خداوند عیسی مسیح و کاری که انجام داده تا شما رو نجات بده. و طریق انجیل هست که دعوت خداوند ما عیسی مسیح به شما میرسه. و دور همایی ما در این کلیسا به این دلیله، زیرا خداوند ما عیسی مسیح شما رو فرا میخونه و اگر قرار نجات پیدا کنید شما این دعوت رو میشنوید، بیایید نزد من ای زحمت کشان و گران باران و من به شما آرامش خواهم داد. و شما میگید خداوند عیسی مسیح من گران بارم، من باری از گناهان بر دوش دارم، من نیاز دارم به رایگان بخشیده بشم، خداوند بر من رحم کن، مرا ببخشای. و بعد واقعا توبه میکنید و میگید خداوند عیسی مسیح مرا نجات بده، مرا یک مسیح واقعی بساز، مرا نزد خود بیاور، مرا یک انسان تازه بساز، مرا آزاد گردان و در اون راهی که به حیات ابدی منتهی میشه قرار بده. وقتی که به این شکل میاد و دعا میکنید، خداوند میشنوه، شما رو نجات میده، شما رو عوض میکنه و به تجربه در میابید و میتونید مثل پولس رسول بگید. وقتی که اینو تجربه کردید یقین پیدا میکنید که دیگر هیچ مخلوقی قدرت خواهد داشت که ما رو از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد.